دوباره سلام عرض میکنم. جلسه 17 عرض میکردم از 7 پیکر نظامی هستیم. در این 17 جلسه از آغاز تولد بهرام، عزیمتش یعنی فرستادنش به یمن، بزرگ شدن در یمن، رشدش با مهارت‌های جنگی و از شادکامی‌ها و بزم‌ها و دیدن 7 چهره زن یعنی 7 تصویر زن در کاخ خاورنخ صحبت کردیم و بعد برگشتن بهرام به ایران، پس گرفتن پادشاهی و یک داستان جذاب که هفته پیش تمومش کردیم، فتنه خانوم که کنیز بهرام بود و طبق اتفاقاتی که افتاد بهرام اونو از خودش روند و با یک داستان و جریانی که گاو رو تا 60 طبقه بالا می برد تونست دوباره از بهرام دلبری کنه و همسر بهرام بشه. بعد از اون داستان فتنه و اون کنیزی که برگشت و به بهرام پیوست، گویا بهرام دیگه به شادکامی و شادی و سرمستی میگذرونده و یک بخشی رو نظامی آورده به اسم لشکرکشی خاقان چین و اومدن به جنگ بهرام. وقتی بهرام به شادی و شراب و رباب و رباب و کباب و غیره میپرداخته، گویا یه عده‌ای متوجه بیخیالی بهرام نسبت به مملکت داری میشن و وقتی خاقان چین میخواسته حمله کنه به ایران میان باهاش هم دست میشن و یک جورایی بهش گزارش مخفیانه میدن که آره این بهرام هم خیلی اهل کشورداری نیست و بیا که اگه تو الان بیای میتونی مملکت رو فتح کنی. خب بهرام به همراه 300 نفر از سردارانش وقتی در غافلگیر میشه و کشور رو در محاصره لشکر چین میبینه به یه گوشه فرار میکنه، ولی بعد میبینیم که یک شبیخونی میزنه و میتونه لشکر چین رو پس بگیره. امروز این بخش رو خواهیم خوند تا تازه بعد از امروز میرسیم به اصل و لب جریان 7 پیکر که داستان ساختن و جمع کردن اون 7 بانو از 7 اقلیم بعد از این جریان تازه شروع میشه. مثل همیشه میخونم، لغات سختش رو خواهم گفت و مفاهیم و کنایات و موضوعاتی که جذابه، هم ادبیات ما رو خیلی زیبا کرده، قصه های زیبایی رو در برداره، هم زیبا بیان شده واقعا به قلم نظامی. این خب ببینید داستان داستانه دیگه. مثلا امروز ما همین لشکرکشی خاقان چین رو میخونیم، یک بخش از زندگی بهرامه که چین به ایران حمله میکنه. در داستان قبلی داستان بهرام با یه کنیزی بود به اسم فتنه. حالا کسانی که جلسه قبل بودن دیگه اون داستان تموم شد، ولی در نهایت اول تا ابتدا تا انتهای 7 پیکر تماما داستانهای روایتهای زندگی بهرام ساسانیه. بله بله، همون به خاطر همین عرض کردم. مثلا شما امروز این روایت رو میشنوید، اگه هفته بعد باشید مثلا یک داستان دیگه و یک روایت دیگه. در نهایت به هم پیوستگیشون از اون جهته که همشون مربوط به زندگی بهرام هستن، ولی هر کدوم داستان‌های مختلف در یک وادی مختلف. یعنی این که اگر جلسه قبل بودید یا جلسه بعد نباشید چیزی رو از دست نمیدید، یک روایت رو امروز میشنوید. خب لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام گور. خاقان لقب پادشاهان چین بوده، چون برآمد ز ماه تا ماهی نام بهرام در شهنشاهی، دل قوی شد بزرگواران را زنده شد نام، نامداران را زردگوشان به گوشه ها مردند، سر به آب سیاه فرو بردن. بود پیری بزرگ نرسی نام، یا حالا نرسی، هم لقب با برادر بهرام، هم قوی رای و هم تمام اندیش، کارها را شناخته پس و پیش، نسلش از نسل شاه دارا بود، وین نپنهان که آشکارا بود. شاه از او یک زمان نبود دور، شاه را هم رفیق بود هم دستور، سه پسر داشت از او هر سه، هر پسری به سر خیش عالم هنری، آن که مه بود از آن سه فرزندش، نام کرده پدر زراوندش، شه عیارش یکی به صد کرده، موبد موبدان خود کرده، غایت اندیش بود و راه شناس، پارساییش را نبود قیاس، وان دگر مشرف ممالک بود، باجخواه همه مسالک بود، کرده شاه از درستی قلمش، نافذ الامر جمله عجمش، وان سه دیگر به شغل شهر و سپاه، نایب خواستر به حضرت شاه، شه بر ایشان عمل رها کرده، عاملان را عاملان با عمل وفا کرده. میگه خب شاه اومد از ماه تا ماهی، این ماه تا ماهی چند بار در ادبیات ما تکرار شده، ماهی زیر آبه، ماه بالای آسمونه، از ماه تا ماهی کنایه از همه چیزه، از زیر دریا بگیر تا بالای آسمون، یعنی همه جا و همه چیز. خب میگه همه چیز و همه جا در فرمان روایی بهرام بود، دل قوی شد بزرگواران را، همه خیالشون تخت شد، دل قوی شدن ما هنوزم به کار میبریم، دل قوی دار یا دل قوی شدن یه خیال جمعی. زنده شد نام نامداران را، همه آدم های نامدار گذشته دیگه نامشون به نیکی زنده شد. زردگوشان به گوشه ها مردن، زردگوش علاوه بر این که اسم یه حیوان شبیه روبا، به آدم های منافق میگن، به آدم های دورو. میبینید که روبا هم توی ادبیات داستانی ما کنایه از آدم مکاره. زردگوشان به گوشه ها، آدم های منافق رفتن خودشون رو قایم کردن، سر به آب سیاه فرو بردن. کنایه ها اصولا همینطوری به وجود میاد، مثلا ما میگیم سر به آب سیاه فرو بردن یعنی بدبخت شدن. خب چرا؟ چون وقتی آدم سرشو ببره تو آب سیاه هیچ جا رو نمیبینه، همه چی براش تاریکه، تیره است، در نتیجه بدبخته. بعد به خاطر همین ما میگیم سر به آب سیاه فرو بردن یعنی کنایه از بدبخت شدن. بود پیری بزرگ نرسی نام، نرسی یا نرسه یا نرسی یکی از اسمهایی که در اوستا اومده و گویا همون رسالتی که جبرئیل در دین اسلام داره، نرسی یا نرسی در دین اوستا داره، یعنی پیام‌آور وحیه، پیام‌آور اهورامزداه. آره، یه پیری بود به اسم نرسی، هم لقب با برادر بهرام، در شاهنامه بهرام یه برادر داره به اسم نرسی، هم قوی رای و هم تمام اندیش، کارها را شناخته پس و پیش، همه رای یعنی اندیشه، یعنی درست فکر میکرد، خوب عمل میکرد و پس و پیش کارها رو میدونست. مثل همین الان ما یه نفری که پس و پیش کار رو میدونه، قشنگ پس و پیش دان یعنی کاردان. نسلش از نسل شاه دارا بود، دارا همون داریوشه، وین نه پنهان که آشکارا بود، همه یعنی میدونستن که این از نسل داریوشه، آدم خردمندیه. شاه از او یک زمان نبود، زمان نبودی دور، شاه را هم رفیق بود هم دستور. خب این آقای نرسی خیلی با شاه هم نشین بوده، هم رفیقش بوده هم دستور، دستور یعنی وزیر. سه پسر داشت دو هر پسری، بر سر خیش عالم هنری، سه تا پسرش هم عالم و هنرمند بودن. آن که مه بود از آن سه فرزندش، مه یعنی بزرگتر، که یعنی کوچکتر، اون که بزرگتر بود نام کرده پدر زراوندش، اسم پسر زراوند بود، چون اسمای خوبی هم داشتن ایرانی های قدیم، اسمای قشنگی داشتن. میگه خیلی ها هنوز از اسمای شاهنامه و از این اسما رو بچه هاشون میذارن. شه عیارش یکی به صد کرده، موبد موبدان خود کرده. عیار رو یک به صد کرده یعنی یه دونه خوبیشو صد تا دیده، یعنی خوبی رو در اون بزرگ نمایی کرده. حالا بعدن میفهمیم چرا بزرگ نمایی کرده، چون همین گروه با پسراش سوتی میدن. شه عیارش یکی به صد کرده، موبد موبدان خود کرده. موبد یعنی روحانی زرتشتی، موبد موبدان یعنی رئیس همه موبدان. قایت اندیش بود، احتمالا رئیس تشخیص مصلحت نظام اونا بوده. آره، قایت اندیش بود و راه شناس، پارساییش را نبود قیاس. هم پارسا بوده، پارسا پرهیزگار. قایت اندیش یعنی عاقبت امور رو میتونسته ببینه، احتمالا. اصلا میدونی که سنها تو شاهنامه خیلی زیاده. آن دیگر مشرف ممالک بود. بچه مشرف، الان ما در هر معنی همین اصطلاح مشرف رو به کار بریم. مثلا بگیم مشرف به اینجاست، یعنی از اینجا مشرف به اونجا، یعنی اینجا دیده میشه. مشرف اگر مشرف باشه در عربی به معنای جای بلند که دیده میشه. از اینجا مثلا من میگم مشرف به میدون آزادی، یعنی میدون آزادی از اینجا دیده میشه. در عربی واقعیتش اسم مکان مشرفه، مشرف اسم فرده. مشرف یعنی کسی که اون بالا وای میسه و نگاه میکنه، یعنی دیدبان، بازرس، کسی که اون بالا میبینه، جایی که مشرفه رو میتونه ببینه. ولی خب ما هر دو رو اینطوری به کار میبریم. ما اسم فاعل و مفعول و مفعل و مفعل رو دیگه با یه تلفظ به کار میبریم. ایرادی هم نداره، به خاطر اینکه کلمات وقتی از زبان مادر به زبان گویشوران دیگه وارد میشه که تغییراتی پیدا میکنه. وان دیگر مشرف ممالک بود، باشخواه همه مسالک بود. همه ادیان دیگه و مسالک دیگه میمدن به اون میسپردن. کرده شاه از درستی قلمش، نافذ الامر جمله عدمش. انقدر که آدم درست قلمی بود، یعنی کارش درست بود، اینو نافذ الامر کرده بود. نافذ الامر یه چیز شبیه مورد اعتماد ماه، یعنی اون هرچی بگه انگار شاه گفته. وانس دیگر به شغل شهر و سپاه، نائب خواستر به حضرت شاه. به مشاغل دیگه بچه های دیگه هم می پرداختن. شه بر ایشان عمل رها کرده، عاملان با عمل وفا کرده. خب شاه کارا رو سپرده به این نرسی و پسرانش، خودش رفته به کارهای دیگه. خودش چی کار میکرده؟ او همه شب به باده بزم افروز، عاملانش به کار خود همه روز. خودش هم مشغول باده نوشی، آسیابار گرد خود میتاخت، هرچه اندوخت باز میانداخت. آسیاب میچرخه دیگه دور خودش، میگه دور خودش شاه میپیچید، هر چه اندوخت باز می انداخت، هر چی جمع می شد اون خرج می کرد. گرد عالم شد این حکایت فاش، تیز شد تیز تیشه ها ز بهر تراش. این تیشه ها برای تراشیدن تیز شدن معادل همونی که ما الان میگیم دندونش رو تیز کرده. مثلا مال بی صاحب دیده، دندون براش تیز کرده. همه گرد عالم فاش شد که بهرام کارو سپرده به این نرسی و بچه‌هاش، خودش به باده‌گساری مشغوله. خب همه ممالک هم میگن الان وقتشه که حمله کنیم به ایران و مثلا غارت کنیم. آره دیگه، اونا تمر کردن، اینم مملکت رو ول کرده دیگه، یعنی سپرده به آدمایی که فکر می‌کرده مطمئنن. گفت هر کس که مس شد بهرام، دین به دینار داد تیغ به جام. ببین خیلی حرف داره، میگه دینو به پول فروخت، دین به دینار داد تیغ به جام. جا تیغ داد به جاش شراب گرفت مثلا، شروع کرد به باده گساری. خب چی میشه؟ با حریفان به می در افتاده است، حاصلش باد و خوردنش باد است. حاصل آدم باد باشه یعنی هیچی دستش نیست. من الان بگم باد تو دستمه، چیزی تو دستمه، حافظ میگه دیگه نیست جز باد به دست. هر کسی را بران طمع برخواست، که شود کار ملک بر وی راست. همه میخواستن برای خودشون کسی بشن. خان خانان روانه گشت ز چین، تا شود خانگیر شاه زمین. خان خانان همین الان ما میگیم دیگه، اون خانی که از همه بالاتره، اون شاه چین. میاد که ایران رو بگیره. در رکابش تو اژدهای دمان بود 300,000 سخت کمان. خاقان چین با 300,000 کسی که مثل اژدها دمانن، آتیش میاد ازشون، یعنی قدرتمند. ستد از نایبان شاه به قهر جمله ملک ماوراءالنهر. از سمت ماوراءالنهر شروع میکنن، دونه دونه دارن میگیرن میان جلو. زاب جیهون گذشت آمد تیز، در خراسان فکر رستاخیز. از ماوراءالنهر گذشت، از جیهون گذشت، رسید به خراسان. تازه خراسان رسیده، شه چال زان ترکتاز یافت خبر، اعتمادی ندید بر لشکر. تازه شاه از خواب خرگوشی بیدار شده، همه را دید دست پرور ناز. دست از آیین جنگ داشته باز، دور و برش نگاه کرد، یه سری آدم باده پرست و خوشگذرون و عیاش، اینا دیگه آدم جنگی نیستن که. وان که بودن سروران سپاه، یک دلیشان نبود در حق شاه. اونایی هم که سپاهی بودن با شاه یک دل نبودن. هر یکی در نهفته های نبرد، پیشرو کرده سوی خاقان مرد. نهفته یعنی پنهانی، نبردم پیچیدن دیگه، یادتونه گفتم نامه های قدیمو میپیچیدن دیگه، میگاشن تو این فیلم ها دیدیم تو لوله ای چیزی. میگه هر کدوم از اون سپاهیان هم در نامه های پنهانی به خاقان چین نوشتن. پاشو بیا اینجا، چی نوشتن؟ تب با شاه خیش بد کرده، چاره ملک و مال خط کرده. تب یعنی طبیعت اینجا، یعنی روزگار با شاه خودش این کارو کرده. گفته این آدم مملکت داری نیست. گفته ما بنده نیکخواه توییم، قصد ره کن که خاک راه توییم. به دشمن نوشتن پاشو بیا اینجا، شاه عالم تویی به ما بخرام، پادشاهی نیاید از بهرام. میگن بهرام دیگه پادشاه بشو نیست، تیغ اگر بایدت درو آریم، ورنه بندش کنیم و بسپاریم. میخوای خودت بیا تیغ بزن، میخوای ما بگیریمشو به تو بسپاریم. ببینید اینطوری خیانت کردن به بهرام. منهی، منهی یعنی خبر دهنده، زان که نام داند خان، این رو سخن را به سمع شاه رساند. رسوند یه نفر به شاه، یعنی به بهرام خبر رسوند که سرداران باهات این کارو کردن. شاه از ایرانیان طمع برداشت، مملکت را به نایبان بگذاشت. گفت واسه شما، خیشتن رفت و روی پنهان کرد، با چنان حربه حرب نتوان کرد. با واقعا همینطوره، با فتنه و با جاسوس نمیتونید جنگ کنید، چون دورورت رو نگاه میکنید ببینید ای بابا همه جاسوس هن، که من با کدومشون به جنگم؟ رفت و خودشو پنهان کرد. جهان گرم شد که شاه جهان، روی کرد از سپاه و ملک نهان. گرم شد یعنی شایعه شد، در جهان شایعه شد که شاه رفته و خودشو پنهان کرده. مرد خاقان نبود و لشکر او، به هزیمت گریخت از بر او. مرد خاقان نبود یعنی حریف لشکر چین نشد. چون به خاقان رسید پیک درود، که شه آمد ز تخت خیش فرود. از کلاه و کمر تو داری بخت، پای در نه نه تاج مان نه تخت. میگه همه پیک درود فرستادن، یعنی خبر خوب، پیکی که خبر خوب رو میبره به خاقان چین، که شاه از تخت خودش پیاده شد و الان کلاه و کمر دست تو. کلاه و کمر هم که بارها گفتم یعنی نمادهای قدرت هن. هنوز هم تاج به عنوان قدرت یا این کمربندی که تو این کشتی کج و اینا میدن به نشانه قدرت، هنوز هم به کار میبریم. کلاه و کمر کلا نماد قدرت در ادبیات ما. خان خاقان چو گوش کرد پیام، که از جهان ناپدید شد بهرام. داشت از تیغ و تیز بازی دست، فارغانه به رود و باده نشست. غم دشمن نخورد و می میخورد، کارها نکردنی میکرد. آنچه از خصم خیش نپسندید، کرد تا خصم بر او خندید. میگه خب خاقان هم شنید که تیغ و تیغ بازی رو گذاشته کنار و رفته با رود و باده نشسته. رود یه جور سازه شبیه سازهای زهی چنگ، بادم که شرابه، میگه خب بهرامم کشور رو رها کرده، رفته یه گوشه‌ای نشسته و می میخوره و کارهایی میکنه که نباید بکنه، کارهای نکردنی. خب شاه که نباید این کارها رو بکنه. و آنچه از خصم خودش هم نمیپسندید داره انجام میده. آدم دلش حتی دشمنش هم دوست نداره فرار کنه. دقت کردید؟ آدم دلش میخواد مردونه بجنگه. پسرا دیدی یکی که روبروش فرار میکنه میگه مرد باش وایسا بجنگ. حتی آدم دوست نداره حریفش هم صحنه رو خالی کنه. شاه بهرام روز و شب به شکار، قاصدانش روانه بر سر کار، از سپهدار چین خبر میجست تا خبر داد قاصدش، خبر میجست تا خبر داد قاصدش به درست، کوز شاه ایمن است و فارغ بار، شاه را سخت فرخ آمد بار. خب بهرام چیکار کرد؟ رفت یه گوشه‌ای تمارض کرد که اصلا در شکار و شراب و حواسش به کشور نیست و قاصدانش رو فرستاد که ببینه شاه چین کی بی خیال شاه بهرام میشه. میخواد چیکار کنه؟ میخواد شبیخون بزنه. خب شاه را سخت فرخ آمد، خبر رسید که شاه چین دیگه بی خیال شده، دنبال تو نمیگرده، دیگه لشکر رو به قول خودمون آزاد باش داده. زان همه لشکرش به گاه بسیج بود 300 سوار و دیگر هیچ. بهرام هم که با 300 نفر فقط فرار کرده بود. هر یکی دیده و آزموده به جنگ، بر زمین اژدها در آب نهنگ. دیده اصلا یکی از معانی دیده، خب دیده خیلی معنی داره، یکیش چشمه مثلا یا چیز دیدنی یا چیز دیدنی، یکی از چیزهای دیده یعنی با تجربه، آدمی که زیاد چیز دیده با تجربه است دیگه، درسته؟ میگه هر کدوم از اینا دیده بودن، یعنی با تجربه بودن و آزموده به جنگ، زمان جنگ آزمون خودشونو پس داده بودن. بر زمین اژدها در آب نهنگ، اگه رو زمین میخواستن به جنگن مثل اژدها بودن، تو آب مثل نهنگ. میگه اون 300 نفر، میخواد بگه 300 نفر آدم معمولی هم نبودن، همه یک دل چون نار صد دانه، گرچه صد دانه از یکی خانه. همه هم با هم یک دل بودن. بهرام دستچین کرده بود اون 300 نفر رو. شاه با خصم حق سازی کرد، مهره پنهان و مهره بازی کرد. خب مهرهاشو پنهان کرد که به وقتش فریب کاری کنه. حق سازی، مهره بازی، مهره سازی در کل در کنایه معنای فریب کاریه. یعنی وقتی که اون چیز نداره، انتظارشو نداره، تو مهرهاتو رو میکنی. آتشی خواست خصم دودش داد، خواب خرگوش داد و زودش داد. دود دادن یک روش جنگیه، دقیقا معادل همین گازشگاورهایی که الان میزنن. مثلا توی کاخشون، تو خونهشون، هر جایی که خواب بودن دود میدادن تا طرف چشماشون نمیبینه بهشون حمله میکردن. دقیقا معادل همین گازشگاور. حالا اون شکارچی ها هم برای شکار حیوانات همین کار رو میکردن. مثلا تو خونه خرگوش و اینا دود میدادن، خرگوش از سوراخ‌های دیگه فرار میکردن، صیدشون میکردن. تیر خوش کرد بر نشانه او، کاگهی داشت از فسانه او. بر سرش ناگهان شبیخون برد، گرد بالای هفت گردون برد. خب بالاخره شبیخون زد به خاقان چی. در شبی تیره که سیاهکاری کرد با چشمها سیاهماری. میدونید که یکی از ویژگی های شبیخون زدن باید تو شبی باشه که مهتاب نیست. خب چون قدیم که مثل همیشه اینجاها چراغ نبوده که، اونا هم تو بیابون و جاهای دیگه نور نداشتن، از نور ماه و مهتاب استفاده میکردن. برای شبیخون زدن بهترین شب شبی بود که مهتاب نباشه، چه اونا یهو غافلگیر بشن، چشمشون هم جایی رو نبینه. حالا شما فکر کن شب خیلی تاریکه، حتی مهتابم نیست، شما هم انتظار نداری یه مار سیاهی هم بهت حمله کنه. چرا مار سیاه خطرناکتره؟ چون نمیبینیش. تا وقتی به تو خیلی نزدیک بشه متوجه میشی ماره. شاید مار سفید رو از دور ببینی. همین الان دیدید یهو شب داری رانندگی میکنی یه پیرن سیاه میاد از خیابون رد میشه، یه هم میترسی میزنی رو ترمز، ولی اگه طرف پیرن سفید باشه زرد باشه تو از دورتر میتونی ببینیش. این با چشم ها سیاه ماری همینه، هم شب تاریک بوده اونا نمیدیدن، اینا هم مثل یه مار سیاه افتادن. شبی از پیش برگرفته چراغ، کوه صحرا سیاه تر از پر زاغ. نور اصلا نبود، گفته ای 100,000 زنگی مست، سو به سو می دوید تیغ به دست. زنگی یعنی سیاه. چرا؟ چون اسم قدیم آفریقای امروزی زنگبار بوده و اصلا به خاطر این به اونجا زنگبار می گفتن که زنگ وقتی یه جا زنگ می زنه چه رنگیه؟ تیره است دیگه، سرخ مایل به سیاهه. به خاطر همین کلن به سیاه پوستا می گفتن زنگی، و چون این سیاه پوستا خیلی قوی بودن در امور جنگی و سرباز و اینا ازشون استفاده می کردن. هنوز هم ما یه اصطلاح سیاه برزنگی و سیاه زنگی رو استفاده می کنیم. خب حالا فکر کن سیاه ها که پرزور بودن، سیاه هم که بودن، سیاه اصلا خودش یه ابهتی داره، یه ترسی ایجاد میکنه. مستم که باشه، تیغم یعنی شمشیرم به دست داشته باشه، دیگه تو هم که خواب باشی چه هیولایی انگار یه ها اومده بارا سرت. گفتی 100,000 زنگی مست، سو به سو میدوید تیغ به دست. مردم از بیم زنگی که دوید چشم بگشاد اگرچه هیچ ندید. خب چشتو باز کنی چی نمیبینی چون شب تاریکه. چرخ روشندل سیاه حریر، چون خم زر سرش گرفته به قیر. این خیلی جالبه، میگه چرخ یعنی روزگار، روشندله یعنی در دلش کلی نور هست، خورشید هست، ستاره هست، ماه هست، ولی سیاه حریره، یه حریر سیاه انگار کشیده روی روشناییاش چون اون شب تاریک بوده. چون خم زر سرش گرفته به قیر. خم کوزه است، شما هنوز هم یه کوزه، یه چیز پر ارزش رو میبینید سرشو میبندن، گل میگیرن، قیر میگیرن، نمیدونم یک جوری میپوشونن که کسی بهش دست پیدا نکنه. در شبی انبرین بدین خامی کرد بهرام جنگ بهرامی. انبر یه ماده خوشبو بوده که از شکم یک جور ماهی به دست می اومده که نوع خامش یعنی نوع آماده نشدهش خیلی سیاه تر از نوع آماده شدهش، هنوز افزودنی های مجاز بهش نزدن، خیلی سیاهه. در شب انبرین یعنی شبی که خیلی سیاهه بدین خامی، مثل انبر خام. کرد بهرام جنگ بهرامی. بهرام یکی از خب سیاره هاست دیگه، میدونید که سیاره هر کدوم نمادی برای در زمانهای گذشته بودن و سیاره بهرام نماد جنگاوری بوده. میگه جنگ بهرامی رو بهرام گور شروع کرد، بر دلیران چین گشاد اینان، حمله برگه گه به تیغ و گه به سنان. شروع کرد به چینیا حمله کردن، تیر بر هر کجا زدی حالی، تیر گشتی ز تیر خور خالی، از خدنگش که خاره را می صفت، چشم پرهیز دشمنان می خفت. تیر رو همینطور تونتون می زد و تیردانش هی خالی می شد. خدنگ یک جور گیاه خیلی سفته، چوبش سخته و باهاش تیر درست می کردن چون تیرم باید خیلی سفت می شده. خاره یک جور سنگ، ما هنوزم سنگ خاره مثلا در اصطلاح یعنی سنگ خیلی سخت، ولی اون تیری که بهرام میزد سنگ خاره رو میسفت یعنی سوراخ میکرد، یعنی تیرش انقدر قوی بود. چشم پرهیز دشمنان میخفت، چشم خفتن یعنی چشمو بس بگردن، میزد به چشم دشمن. زخم دیدند و تیر پیدا نی، تیر پیدا و زخمی آنجا نی. یک جوری که وقتی تیر میخوری زخم معلوم نیست، زخم هست تیر معلوم نیست، یعنی تیر و زخم یه انقدر سرعت تیر زیاد بود که نمیفهمیدی تیر کدومه زخم کدومه. همه گفتند کین چه تدبیر است، تیر بی زخم و زخم بی تیر است. من نمیفهمم از کجا خوردیم، دقیقا معادل همین که الان ما میگیم نفهمیدیم از کجا خوردیم، تیر پیدا نیست. تا چنان شد که کس به یک فرسنگ، گرد میدان او نیامد تن. یک جوری بهرام حمله کرد که تا یک فرسنگ، بعضی ها میگن معادل 3 کیلومتره، بعضی ها میگن معادل 10 کیلومتره، حالا فرق داره. یعنی کسی جرأت نمیکرد به بهرام نزدیک بشه. او چو ابری به هر طرف میگشت، دشت از او کوه و کوه از او شد دشت. دشت کوه شدن و کوه دشت شدن یعنی جای با هم عوض شدن. مثلا یه اصطلاحی داریم میگیم جای خر و پالونش عوض میشه، یعنی همه چی برعکس میشه جای، یا مثلا میگیم شب و روزمو نفهمیدم، یعنی جای همه چی عوض شد، یعنی اوضاع خیلی چی شد؟ قراش میش؟ آره اوضاع پیچیده شد. کشت چندان از آن سپاه به تیر، که زمین نرم شد چو خون چو خمیر. خوناشون انقدر ریخت رو زمین، زمین خاک زمین این خمیر شد. بر تن هر که رفت پیکارش، رخت برداشت از تنش جانش، یعنی دیگه جونش را دست داد. صبح چون تیغ آفتاب کشید، تشت خون آمد از سپر پدید. صبح که پا شد فقط تشت خون انگار همه جا بود. تیغ بی خون و تشت چون باشد، هر کجا تیغ تشت خون باشد. درستش هم همینه، هر جا تیغ هست یعنی شمشیر هست، تشت خونم هست. همین حرفی که اول کلاس گفتم، هر جا قدرت هست بالاخره جنگ و فساد و خون ریزی هم هست. ببین اینجا هم همینطوریه، هر کجا تیغ هست تشت خونم هست. هر کی قدرت داره دیگه خوشش میاد دیگه، خون دیگران نریزه چیکار کنه. بس از بسی خون که خون خدایش مرد، جوی خون رفت و گوی سر می برد. دیگه جوی خون را افتاده بود. و از بسی تن که تیغ پی می کرد، زهره صفرا و زهره قی می کرد. زهره هم باز یکی از سیاره هاه که اتفاقا نماد طرب و موسیقیه، ولی اونم دیگه داشت خون بالا می آورد از ترس وقتی این صحنه رو دید. خب همین الان یه آدم عابرم رد شه جوی خون رو ببینه. من یه بار جوی خون دیدم واقعا، 40 یه سال هند بودم، مسلمانان هند خیلی زیاده روی میکنن در هر امری، انقدر غم زده بودن و به سرسر قشنگ پاشون تا اینجاها مثلا توی خون بود، پا برهنه با یه چرواهای کوتاه لباس خاصی هم میپوشن، مرد و زن یه خیابونی هست میرن اونجا قمه میزنن و شمشیر میزنن، اصلا یه کارهایی میکنن که وای 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 وای. واقعا من اونجا واقعا از ترس داشتم بالا میآوردم. الان یه لحظه یادم افتاد زهره صفرا و زهره قی میکرد، واقعا ترسناک بود. تیر مار جهنده در پیکار، بد بود چون جهنده باشد مار. آره دیگه جیهیان بر امام حسین دیگه، اربعین امام حسین. شاه بهرام در میان مساف، نوک تیرش چون موی موی شکاف. میدونید که در چند تا جنگ قبلی که تصویر کرد از بهرام، بهرام تیراندازیش خیلی دقیق بود، میتونست یه جور تیر بزنه که مثلا اون نخه از اونجا پاره بشه بیفته، مثل اون یارو که اومده بود توی عهد جدید. تیغ اگر بر زدی به فرق سوار، تا کمرگه شکافتی چو خیار. این هم دیگه از اون تشبیهات، یه تیغ میزد تا کمرش مثل خیار وا میشد. ور به تحریف تیغ دادی بی، مرد را کردی از کمر بدونی. به تحریف یعنی کجکی، میگفت اگه کجکی شمشیر میزد از وسط طرف دو نصف میشد. تیغ از ایشان و تیر از آن سان بود، شاید در خصم از او هراسان بود. شاید اینجا یعنی شایسته است. میدونید که شاید دوتا معنی داره، شاید اگر و اما، شاید شایسته. میگه اینجا خصم از او هراسان بود، ترک از این ترک تاز ناگه او، وانچنان زخم سخت بر ره او، همه را در بهانه گاه گریز، تیغ ها کند گشت و تک ها تیز. دیگه شمشیرشون کند شد، تک یعنی اسب، از هاشون تیز داشتن فرار میکردن، احتمالا تا خود چین دیگه فرار کردن با این وضع. آهن شهر چو سخت جوشی کرد، لشکر ترک سست کوشی کرد، دیگه سست شدن. شه نمودار فرد را بشناخت، تیر میراند و تیر میانداخت. در هم افکندشان به صدمه تیر، گفتی او بود و ایشان میغ. میغ یعنی ابر. میگه انگار اون مثل تیر بود و اونا ابر بودن، هی پراکنده میشدن. لشکر خیش را به پیروزی، گفت هان روزگار و هان روزی. خب یه روزی اونطوری بود، اونا آمدن حمله کردن، یه روزی هم اینطوریه، ما زدیم لد و پارشون کردیم. باز کوشید تا سری بزنیم، قبلگه راز جایه بکنیم. حمله بردن جمله پشتا پشت، شیر در زیر و اژدها در مشت. دیگه حالا اون تشویق کرده اونا رو به شیر و اژدها. آخه اول گفت اونا لشکرشون 300,000 اژدهای دمان بود، همه رو کرد تو مشتش. لشکری بیشتر ز ریگ و ز خاک گشت، از صدمه های خیش هلاک. میمنه رفت و قیصره بگریخت، قلب در ساقه مقدمه ریخت. شاه را در ظفر قوی شد در، قلب و دارای قلب را بشکست. میمنه، قیصره، قلب، ساقه و مقدمه همه از اجزای سپاه هست. سپاه اینطوری بوده، اول یه میمنه داشته، بعد یه ساقه داشته، میسره داشته، دنباله داشته و اون در قلبش هم همیشه پادشاه بوده که از دو طرف در امان باشه. میگه یه جوری حمله کردن که همه از بین رفت. سختی پنجه سیاه شیران، کوفته مغز نرم شیران. تیر چون مار بیور اسب شده، زو سوار افتاده اسب شده. بیور یک واحد شمارش در اوستا، بیشترین واحد شمارشی که در اوستا آمده همین بیور یا پیوره، برابر 10,000 یا 100,000. بیور اسب یا پیور اسب یعنی مثلا انگار 100,000 اسب، 100,000 تا مثلا یا 10,000 تا اسب. این لقب ضحاکه توی شاهنامه به خاطر اینکه خیلی قدرت داشته و اینجا میگه مثل تیر، مثل مار بیور است، یعنی مثل مار ضحاک شده. مار ضحاک یادتونه که ضحاک مار به دوش بود دیگه، هی مغزا رو میدادن و اون خیلی خونخوار بود. زو سوار و افتاده اسب شده، اسب یعنی رفته. لشکر ترک را ز دشنه تیز، تا به جیهون رسید گرد گریز. یادتونه از ماورالنهر اومدن جیهون، بعد اومدن خراسان، حالا میگه دارن به سمت جیهون فرار میکنن، گریز فرار. شاه چندان گرفت گوهر و گنج، که دبیر آمد از شمار به رنج. شاه انقدر غنیمت گرفت، گوهر و گنج به دست آورد. خب وقتی گنجی به دست می آوردن، یه دبیری داشتن اینا رو می نوشته که مثلا ما این همه غنایم به دست آوردیم. انقدر زیاد از اونا غنیمت گرفت که اون به رنج افتاد از نوشتنش. یش با فتح از آن ولایت، باز با رعیت شده رعایت ساز. دیگه برگشت از اون فتح، پیروز شد و با رعیت رعایت ساز شد، مدارا کرد. بر سر تخت شد به پیروزی، بر جهان تازه کرد نوروزی. هر کسی پیش او زمین می رفت، زمین رفتن تعظیم کردن، پایبوسی و خاکبوسی درگاه کردن. در خور فت آفرین می گفت. حالا همه اونایی که بهرام رو فروخته بودن اومده بودن می گفتن دمت گرم، عجب تو خوبی. پهلوی خان پارسی فرهنگ، پهلوی خان بر نوازش چنگ. شاعران عرب چو در خوشاب، شعر خواندند بر نشید رباب. شاه فرهنگ دان شعر شناس، پیش از آن دادشان که بود قیاس. کرد از آن گنج آن غنیمت پر، وقف آتش کده 1,000 شتر. در به دامن فشاند و زر به کلا، بر سر موبدان آتشگاه. داد چندان زر از خزانه خیش، که به دیتی نماند کس درویش. انقدر میدونید یکی از کارهایی که بهرام میکرده این بوده که هر جا به فتح و پیروزی میفته هوای مردمش رو داشته. دیدید بیت اول تا فتح شد رعیت و رعایت ساز کرد، یعنی هوای رعیت رو داشت. بعد اومد یه جشنی گرفت، توی اون جشن چی کار کرد؟ 1,000 شتر وقف آتش کده کرد بعد از خزانه به آدم ها انقدر داد که در گیتی کسی درویش نموند، کسی گشنه و گدا باقی نموند. اصلا راز پیروزی بهرام در هفت پیکر اینه. توی این کتاب بهرام یک فرمانده ایدئاله، یه کسی که به وقت شادی و طرب میکنه، برای مردم شادی ایجاد میکنه، خوشی ایجاد میکنه و به وقتش در برابر دشمن میسته و به وقتش به داد مردم میرسه. دیگه یه تیکم اتاق میکنه و بعد هفت پیکر که بقیهش رو انشالله جلسه بعد میخونیم.